بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری 14-12-90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که وجه مرجحیت مخالفت عامه چیست. چهار احتمال مرحوم شیخ ذکر کرده بودند. احتمال اول مجرد تعبد بدون ذکر دلیل و کشف عرف نسبت به دلیل حکم. دوم اینکه اکثر فتاوای عامه مخالف عامه است، مخالف واقع است. نکته سوم حسن مجرد مخالفت با عامه. و نکته چهارم اینکه در خبر موافق عامه احتمال تقیه میره. در جلسات قبل تفاوت این وجوه و ثمراتش رو هم عرض کرد. در مورد اینکه کدوم یک از این وجوه صحیحه صحبت میکردیم، عرض شد وجه اول خلاف متفاهم از این روایات هست و وجه سوم هم حسن مخالفت، ولو اینکه اشکال ثبوتی نداره ولی دلیل اثباتی بر اثبات او نداره. موند دو وجه دوم و چهارم. مرحوم شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان از کلمه فإن الرشد فی خلافهم استفاده کردن که معنای مطلب این هست که وجه دوم صحیحه. خب اینجا یک اشکالی خود مرحوم شیخ به این وجه مطرح میکنه، اون اینه که فإن الرشد فی خلافهم ازش استفاده میشه که فتوایی که مخالف عامه است مطابق واقع. خب مجرد اینکه فتواهای عامه مخالف واقع هست، این اقتضا نمی کنه که فتوای مخالفشون مطابق واقع باشه، چون ممکنه چندین فتوا مخالف اینها باشه. بین فتوای موافق عامه و فتوای مخالف عامه الزاماً تقابل نقیضین یا تقابل ضدین لا ثالث لهما نیست که مخالفت فتوای موافق عامه با واقع لازمش مطابقت فتوای مخالف با واقع باشه. و چجوری این رو تعبیر کرده؟ مرحوم شیخ خواستن با توجیهاتی باز بگردونن مطلب رو به ضدینی که لا ثالث لهما، میگن اینا در موردی هست که دوتا قول در مسئله هست که حالا به اون نیازی نیست اون رو بررسی کنیم. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه یه پاسخ دیگه ای رو مطرح میکنن. ایشون میفرمایند که فإن الرشد فی خلافهم لازم نیست خلافشون یک حکم واحد باشه. میخواد بگه حق در طرف مخالف عامه است. این طرف مخالف عامه اگر یک حکم باشه حق در اوست، اگر مردد بین چند حکم باشه در محتملات اوست. و همینی که حق در محتملات شیء باشه برای مرجعیت کفایت میکنه، به این معنا که یه باعث میشه که احتمال مطابقت واقع تقویت بشه. چرا این رو موقع خبر مخالف رو ترجیح دادید به دلیل اینکه نسبت خبر مخالف که خبر موافق که کنه مخالف واقع هست، اون چیزی که مطابق واقع و حق و رشاد هست اون یا خود خبر مخالفه یا یکی از محتملات اون هست. بنابراین وقتی احتمال مطابقت خبر موافق با واقع تضعیف شد، این احتمال میره در جانب موافقت و تقویت میشه اون احتمالات دیگه. لازم نیست، نمیخوایم بگیم که متعیناً مطابق واقع، احتمالش تقویت میشه. فإن رشد فی خلافهم، ایشون اینجوری میخواد بگه لازمه این که رشد در جهت مخالف عامه باشه تقویت احتمال مطابقت خبر مخالف با واقع مخالف عامه است و همین مقدار کافی هست برای اینکه مرجح باشه.
فرض می‌کنید که طرف مخالف عامه چند تا خبر مختلفه؟
نه لازم نیست چند
یه خبر باشه.
نه لازم نیست چند تا خبر باشه. احتمالات فرض کنم به مثال بزنم. ببینید ما دو تا روایت داریم. یه روایت میگه نماز جمعه واجب تعیین نیست، یه روایت میگه نماز جمعه واجب تأخیر است. فرض کنید عامه میگن نماز جمعه واجب تعیین نیست، درست؟ خب ما این هست که وجوب تعیینی نماز جمعه موافق عامه است، وجوب تأخیری نماز جمعه مخالف عامه است. ولی خب احتمالات دیگه وجود داره که نماز جمعه حرام باشه، این احتمال ثالث هم وجود داره. بس اینه، مجرد این که خبر موافق عامه که وجوب تعیینی نماز جمعه رو ثابت میکنه این مطابق واقع نیست، این اقتضا نمیکنه که خصوص وجوب تأخیری که احد و احتمالات مخالف عامه است او تعیین پیدا کنه.
همین سقوطن
سقوطن، ولی خبری هم بر طبقش نباشه. بس این نیست که خبری بر طبقش باشه، نه، ثبوتاً احتمالات دیگه‌ای وجود داره دیگه. چون ثبوتاً احتمالات دیگه‌ای وجود داره، رشد فی خلافهم تعلیل نادرستیه. من اون آخوند می‌فهمند که رشد فی خلافهم یعنی این که رشد در جهت اون خبر موافق نیست، در جهت خبر مخالفه. پس احتمال مطابق واقع در اون طرف بیشتره. این احتمالات پخش میشه روی، یعنی تقویتی که تضعیفی که احتمال تطابق خبر موافق عامه پیدا میکنه لازمش تقویت طرف مقابلشه، تقویتش روی محتملاتش اثر میگذاره. پس اون خبر خاصی که مخالف عامه هست احتمالش تقویت میشه و همین مقدار کافی است بر ترجیح. ایشون تحلیل رو اینجوری
تر بیشتر
روشو
میگیرید
در مقایسه با ما دو تا خبر معارض داریم. یک خبر معارض ما موافق عامه است، این موافق عامه احتمالش تضعیف میشه. این که احتمالش تضعیف شد احتمال مقابل این تقویت میشه. احتمال مقابل این اگر یکی بود تقویت روی اون یکی متمرکز میشه، اگر چند تا بود تقویتی که پیدا میکنه روی تک تک احتمالاتش هم اثر میگذاره.
در دو اخبار مخالف عامه ترتیبی نداره در این که کدوم خبر مخالف عامه که اینا مثلا ارزشش بیشتر بشه یا مجموعش هم نسبت موافق عامه بیشتر بشه.
ببین چهار تا احتمال مثلا تو مسئله هست، هر کدوم 25% احتمال پیدا میکنه. اگر این 25% یه تبدیل شد به 5%، اون 95% تقسیم میشه بین سه تا دیگه به طور قهری. اینجوریه دیگه، اون اگر از 25% تبدیل شد به 5%، 10% مثلا، اون یکی ها میشه 90%. 90% تقسیم بر 3 احتمالشون حدود 30% میشه، در حالی که قبلا 25% بود تقویت میشه. این یکی تبدیل شد به، یعنی خبر مخالف احتمالش میاد پایین، خبر موافق احتمالش میره بالا. یعنی هم تضعیف خبر مخالف
موافق عامه پیدا میشه، هم تقویت خبر مخالف. هر دو جهت منواخون میفرماید که نفس تضعیف خبر موافق کافی بود برای موجهیت، نیازی حتی نبود که تقویت بشه. حالا اینجا که تقویت هم میشه، هم خبر موافق عامه تضعیف میشه احتمالش، هم خبر مخالف عامه تقویت میشه و این مقدار کافی هست برای اینکه این رو به عنوان مرجح ذکر کنه. این بیانی هست که مرحوم آخوند دارن. یه چیز شبیه همین تو فرمایشات مرحوم حاج آقا رضای همدانی هست و با یه تفاوت‌های خورده ریز، ولی فکر میکنم جوهر حرف ایشون هم به همین جا بازگشت میکنه. اونجا در واقع محصل فرمایشون اینه، حالا من به ریزکاری های فرمایش مرحوم حاج آقا رضا نمیپردازم. من تصور میکنم که فرمایش مرحوم آخوند ایشون رشد فی خلافهم رو معنا کرده رشد در جهت مخالف این هاست، نه رشد فی خلافهم یعنی رشد در اون خبر خاصی که مخالف عام است، رشد در مطلق جهت. تصور میکنم رشد فی خلافهم ظاهرش این معنا نیست، رشد فی خلافهم یعنی رشد در اون خبری که مخالف عام است. به این معنا تو بعضی تعبیرات روایات تصریح شده ما خالف العامه ففیه الرشاد. ما خالف العامه میگه به اصطلاح دو تا خبر داریم، یک خبرش موافق عامه است، یک خبرش مخالف عامه است. میگه ما خالف العامه، ظاهر ما خالف العامه این است که الخبر المخالف للعامه ففیه الرشاد، الخبر المخالف عامه ففیه الرشاد. برابر این که ما بگیم در مطلق اینو باید توجیه کنیم، این توجیه مرحوم آخوند این اشکال رو که خصوص خبر مخالف عامه رو رشاد میدونه اونو چیز نمی کنه. مگر حالا رشاد رو معنا کنید که یعنی که احتمال صدقش بیشتر است، احتمال صدقش بیشتر است، با این اینجوری توجیه بکنید که خب این خلاف ظاهر روایت هست، ولی خب فی نفسه برای توجیه روایت توجیه قابل به اصطلاح توجهیه. ولی من تصور میکنم که مطلب رو یه جور دیگه میتوانیم بیان کنیم که به یه معنا روشنتر از شاید این بیان بشه. ببینید بحث ما در ترجیح دو تا خبر هست، میگه دو تا خبر هستن که هر دو ملاک حجیت رو دارن، هر دو مصلحت اخذ رو ذاتن دارن، به جهت مانعی که پیش آمده بگه نمیشه اخذ کرد. اینجا در واقع میخواد این روایت اینجوری بگه چون اون خبری که موافق عامه هست اماره کذب درش مطرحه، اون خبر صلاحیت نداره برای مانعیت نسبت به خبر مخالف عامه، برای اینکه مقتضی حجیتش رو بگیره. میخوام عرض کنم که اون چیزی که روش رو در خبر مخالف قرار داده مقتضیش ذات خبره، این فقط در مقام دفع مانه. یعنی چطور شد که ما نسبت به خبر مخالف عامه با وجودی که خبر ثقه است، خبر عادل است و شرایط ذاتی حجیت رو داریم اخذ نمی کنیم؟ چون معارض داره. اگر ما معارضشو از صلاحیت معارضه انداختیم، گفتیم به دلیل اینکه اون اماره چیز درش وجود داره، خب اون اماره چیز بودن سبب میشه اون دیگه نتواند با اون معارضه کنه. ففیه رشاد یعنی اون نکته ذاتی که در خبر بود زنده میشه، نه اینکه نفس مخالفت عامه میخواد خودش تمام الملاک باشه. در واقع مخالفت عامه جزء اخیر علت تامه است، جز و اون هم از باب عدم المانع، یعنی اون چیزی که اینجا ملاک هست این هست که موافق اماره کذب درش وجود داره، موافق اماره کذب وجود داره، پس اون بنابراین نمیتواند مانعیت پیدا کند با اون خبر مخالفی که مخالف عامه و اون خبر مخالف اون مقتدیش زنده میشه. و من هنا یادم که اصلا آقای حائری اینجا نکته ای رو متعرض میشن که محصل فرمایش و شیخ هم همین هست. ایشون میفرماین که ظاهر اخبار که اولا فن رشد فی خلافهم رو اینا به معنای این میگیرن که میخوام بگن نفس مخالفت با عامه ملاک حجیت داره، نه به جهت تقیه و امثال اینها. پاسخ مطلب اینه که نفس مخالفت عامه که هیچ وقت ملاک نداره، اونی که هست موافق عامه اماره کذب داره. اون که اماره کذب پیدا کرد مخالف عامه به جهت نداشتن اماره کذب اون اماریت ذاتیش زنده میشه. حالا این که خبر موافق چرا از اعتبار میفته، ممکنه به خاطر این که معمولا خبر کذب ها مطابق با خبرهای موافق عامه، فتوای عامه مخالف واقع، ممکنه به خاطر این هست که زمینه تقیه وجود داره.
جا اینجا با فارغ از اون بحث قبلیه که خود مخالفت هم مصلحت داره،
نه حالا فرض کردیم اونو قبول نکردیم،
نه
فرض این هست که نه فرض این هست که مخالفت کردن با عامه رو
موضوع...
نه نه ببینید ما میگیم مخالف عامه مصلحت داره نه مخالفت کردن با عامه. اونها در صورتی بود که ما فن رشد فی خلافهم رشد خلاف رو معنی مصدری بگیریم، ما خلاف رو معنی مصدری نمیگیریم، میگیم ما خالف العامه ففیه رشاد.
اون که بحث خریدی نه بحث خود مخالفت کردن،
مخالفت کردن میگیم اخبار با توجه ما اثباتن اونو گفتیم، اثباتن با توجه به دو تعبیر وجود داره، یکی مخالف العامه ففیه رشادی مبینه، فان الرشد فی خلافهم خلاف دو معنا داره، یکی معنی مخالفت کردن، یکی به معنی جهت مخالف، اون شیء مخالف. ما گفتیم به قرینه مخالف العامه اون روایت مفادش به اون روایت مجمل نمیشه، پس بنابراین ما با این فرض داریم مطرح میکنیم که مصلحت در خبر مخالف است نه در مخالفت کردن به معنی مصدری. پس بحث این هست که خبر مخالفی رو که میگیم رشاد داره، رشد داره، رشد بودنش نه به خاطر نقص اینکه خبر مخالف اماره مطابقت با واقع داره، نه اماره مخالفت با واقعی که در خبر موافق نیست در اینجا وجود نداره. حالا اون چرا خبر موافق اماره داره؟ تو به دو جهت ممکنه باشه، ممکنه به جهت تقیه باشه، زمینه تقیه داره وجود داره، ممکنه به این خاطر باشه که معمول فتوای اونا مخالف آن واقعه. علا اگه تقدیر هیچ فرق، آقای حائری اینجا کنده مفروض گرفته که اگر ما بحث تقیه رو پیش بکشیم کنده یک جهت عرضیست، اماریت خبر مخالف معلل به جهت عرضی میشه، اگر نه احتمال دوم مرحوم شیخ رو مطرح بکنیم این جهت ذاتی پیش میاد، در که هر دوش عرضیه، این هر دوش نفس مخالفت ملاک ترجیح نیست، ملاک رشد بودن و ثواب بودن نیست، اونی که ملاک هست اماریت ذاتی که او داره، اونی که مقتضی رشد هست، اونی که سبب میشه که این مقتضی به فعلیت برسه و دفع مانع ازش بشه، اینی که خبر موافق اماره کذب داره. اماره کذب داشتن خبر موافق به دو وجه ممکنه باشه، یا به جهت احتمال تقیه، یا به جهت اینکه نه غالبا اینا فتواشون مخالف عامه، مخالف واقع. فرض اون چنانی نداره. چی؟ ببینید یه موقعی شما میگید نفس مخالفت عامه، نفس مخالفت عامه اماره هست که مطابق واقع. اینجور که نیست. چرا شما میگید مخالف عامه موافق واقع؟ به دلیل اینکه ذاتاً مقتضی داره. یک، چون خبر واحده، خبر صدق، خبر عدله، شرایط حجیت ذاتی رو داره. یک، پس از جهت مقتضی ذاتاً مقتضی داره. یه مانعی اینجا وجود داشت، اون مانعی که میتوانست مانعیت داشته باشه از اینکه این حجیت به فعلیت برسه، اون که اماره شخصیه کذب درش وجود داشته باشه. اماره اون اماره این هست، اماره شخصیه در خبر موافق هست. حالا اون امارهی که در خبر موافق، اماره بر کذب، اماره بر کذبی که در خبر موافق هست و در خبر مخالف نیست چیه؟ به چه جهته؟ اماره مخالفتی که، اماره کذبی که در خبر موافق هست به دو جهت ممکنه باشه. ممکنه به جهت این باشه چون خبر موافق امام علیه السلام زمینه تقیه درش وجود داره، یا به جهت این که قالب فتاوای عامه مخالف عامه، قالب فتاوای عامه مخالف واقع هست و امثال اینها. پس بنابراین این
چرا نمیگیم که اون خبر مخالف با عامه اون تلفیتش تقویت بشه؟
چجوری تقویت بشه؟
همون
شرایط بگه تقویت میشه. تقویتی ذاتن که تقویت نمیشه، چون عرضی به این اعتبار هست اشکال عرض کردم تقویت میشه، ولی تقویت شدنش به خاطر اینکه خبر موافق تضعیف میشه، تضعیف او تقویت خبر مخالف رو به دنبال میاره با تقریبی که منم آخون اشاره فرمودم. اشکال نداره این تقویت، اب نداره این بگی تقویت میشه، ولی بحث من این هست که تقویت شدنش ذاتن که تقویت نمیشه، به جهت این که خبر موافق تضعیف میشه خبر مخالف تقویت میشه. خب خبر موافق که میخواد تضعیف بشه، تضعیفش به هر جهتی میخواد تضعیف بشه، تضعیفش به خاطر این که معمولا فتاوای اینها مخالف واقع، یا به جهتی که زمینه تقیه وجود دارن، هر بندی که از اون جهت باشه تفاوت جدی نداره. تفاوت جدی در این که به هر حال هر دو تقویت خبر مخالف عامه عرضیه به جهت تضعیف خبر موافق عامه. پس بنابراین این که فإن الرشد فی خلافهم رو ما مؤید احتمال دوم بگیریم، به نظر میسه نه اصلا هیچ نسبتش به احتمال دوم و احتمال چهارم یکسانه. خب این یه نکته،
این تضعیفی که میشه به خاطر موافقتش با عامه این از حجیت میندازه یا نه؟
در حدی هست که مرجوع بشه، مرجوعیت رو ایجاد میکنه. یعنی اگر ذاتن بود ما هیچ معارض نداشت قبولش میکردیم. ما خبری که مطابق عامه هست ولو فتوایی از خواستن برخلافش نباشه اونو قبول میکنیم، اینجا چون معارض داره از صلاحیت معارضه میفته. خب پس بنابراین این مطلبی که آقای حائری خیلی روش تکیه میکنه، اصلا تکیه اصلیشون این هست که نه احتمال تقیه یک احتمال عرضیست، احتمال دیگه یک احتمال ذاتیست و ظاهر این هست که تحلیل به جهت ذاتی باشه نه به جهت عرضی، درست نیست، هر دوش عرضی هست. من حالا از اون طرف میخوام مطلبش رو بگم، اون اینی که ببینید بحث ما در این هست که یه موقعی خبر اصلا وجود نداره، خبر وجود نداره، صرفا یه فتوایی وجود داره که عامه فتوا دادن، ما میگیم این فتوایی که عامه دادن احتمال اینکه مطابقت با واقع داشته باشه ضعیف، ولی فرض اینه که راویان از امام صادق مطابق همین مطلب نقل کردن، صرفا فتوای عامه نیست، نقل راوی نسبت به فتوای امام صادق هم هست، طریقیت این نقل باید تضعیف بشه. مجرد این که معمولا فتواهای عامه، فتواهای عامه مخالف واقع هست، طریقیت خبر موافق رو از بین نمیبره، احتمال صدورش برای بیان حکم واقعی رو از بین نمیبره. یا باید لطمه‌ای در احتمال صدورش ایجاد کنه، یا لطمه‌ای در جهت صدورش وارد کنه. احتمال تحقیق خوب، احتمال خوبیه، میگید باعث میشه که احتمال صدور و حول بیان حکم واقعی تضعیف بشه. بنابراین این احتمال مجرد این که غالبا فتاوای عامه مخالف واقعه، این چه دخل به بحث ما داره؟ شما باید طریقیت خبر موافق رو تضعیف کنید، یا دلالتش رو خراب کنید که به دلالت که ربطی نداره، یا صدورش رو تضعیف کنید به صدور که ربطی داره، یا جهت صدورش به جهت صدور هم که ارتباط نداره. پس بنابراین اگر ما خبر نداشتیم، ذاتاً یه فتوای عامه بود، میخواستیم بگیم این فتوا آیا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست، میگفتیم نفس این که عامه این فتوا رو دادن اماره کذبه. ولی این ربط توی بحث ما نداره. اینی که به نظر میرسه که احتمال دوم اساساً ذاتاً احتمال نادرستیه و فقط احتمال چهارم هست، مگر احتمال دوم برگشت کنه به احتمال پنجمی که ما مطرح کردیم. اون اینه که در جایی که خبر مطابق فتوای عامه باشه، احتمال خلط راوی وجود داره. دیگه اون بحثای نمیدونم این که معمولا خبر عامه فتواشون مخالف واقع است و به اونا کار نداریم، به اون مطالب کار نداریم. احتمال خلط راوی اینجا وجود داره، احتمال داره که راوی اینجا اشتباه کرده باشه، احتمال اشتباه راوی وجود داره. پس بنابراین مثلا بخوایم بگیم که این احتمال پنجم رو اینجا زنده بکنیم. حالا
مخالفت اخبار رو فتاوی نقله به مخالفت اخبار عامه در احتمال صدق این خبر اثر گذار نیست. شما فرمایید که ما بحثمون اینه که این خبری که الان مخالف با
بحثینه. ببینید چون معمول چون معمولا عامه فتواشون مخالف واقعه، پس منی که دارم از امام صادق این مطلب رو نقل میکنم اشتباه میکردم، اشتباه کردن من رو این چجور توجیه میکنه؟ فرض اینه که من راوی دارم از امام صادق مطلب نقل میکنم، یعنی امام صادق هم مطلب فرض بود، امام صادق که اشتباه نکرده که، منم که دارم از امام صادق نقل میکنم، طریقیت قول من از اینکه امام صادق این مطلب فرض بوده بود تضعیف میشه؟ خب تضعیف نمیشه. جهت صدور چجوری تضعیف میشه؟ چون بحث تقیه نیست. فرض اینه که احتمال دوم داریم مطرح میکنیم، احتمال دوم داریم مطرح میکنیم، مجرد این که معمولا فتواهاشون مخالف واقع، فتوایی که امام صادق نگفته باشه، نه فتوایی که امام صادق هم بر طبقش نظر داده باشه، راوی از امام صادق همون مطلب رو نقل کرده باشه، بس نه. مجرد فتوا، اگر مجرد فتوا بود و هیچی دیگه نبود، خب مخالف واقع. ولی اینجا فتوا که نیست، یه روایتی هم از امام صادق نقل شده. اگر فتوای عامه به این روایت خلالی وارد میکرد، که اون احتمال پنجمی که ما دادیم همینه، مجرد فتوای عامه سبب می شود که احتمال خلط راوی ایجاد بشه، احتمال خلط راوی ایجاد بشه، بله او قبول بود. ولی وقتی یه همچی تأثیری نداره، چجوری میشه که این مطلب وجود داشته باشه؟ بنابراین نه به اون برمی گرده، تعبیر مسامحه‌آمیز من کردم برگردونیم، یعنی در واقع باید اگر احتمال دوم اگر بخواد درست باشه، باید تغییری در سه جهت دلالت و جهت صدور و صدور روایت ایجاد کنه. بنابراین منهورا یه در من اینو بخوام بگم، یه مطلب مرحوم شیخ دارن، میخوام بگن مرجحات بعد مرجحات مضمونیه. مرجحات اگر مرجح مضمونی بازگشت نکنه به مرجح صدوری یا جهت صدوری، وجهی نداره که اعتبارش بشه. اگه چیزی به نام مرجح مضمونی لولا رجوعه به اون جهات، اونو معنا نداره. بله ممکنه ما بگیم که مرجح به اصطلاح مضمونی رو اگه یه جوری به این وجهی از وجوه اونجا برگردونه اشکالی نداره. این مطلب شیخ انصاری جزو مرجحات ترجیح یک اصلش این که ممکنه یک مطلبی مضمون یک خبر رو تصحیح بکنه، او شیخ طوسی داره، ولی ایشون بحثش در خبرین متعارضه نیست. بحث شیخ طوسی بحثی ده که بعضی قرائن هست صحت مضمون یک خبر رو اقتضا میکنه. خب بنابراین من میخوام عرض کنم احتمال چهارم و پنجم باید با هم مقایسه کرد. من تصورم این هست که احتمال خلط احتمال ضعیفیه. ما ذکر کردیم احتمالی که قاطی کرده باشن، این احتمالش در مقابل احتمال تغییری خیلی ضعیفه. ما شاهدی برای احتمال پنجمی که خودمون ذکر کردیم غیر از قول ابن ابی عمر پیدا نکردیم.
در واقع شاهدی برای اینکه عین رو لحاظ کرده
باشن اتفاق فی الجمله ممکنه. یعنی اینقدر نمیخوام بگم اینقدر شایع باشه چون زیاد نبوده عین لحاظ نکردن. ما میگیم شاهدی نداریم که یک امر شایعی باشه که احتمال بره عین اون رو لحاظ کرده باشن. به خلاف تقیه، یک مسئله آمول ورد شما مراجعه کنید، حالا اینو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. تو ابواب کتاب امر معروف نهی از منکر یه بابهایی داره به نام ابواب تقیه، تو این کتاب جامع الاحادیث نمیدونم 150 صفحه روایت داره، 150 صفحه روایت تقیه ای داره. در این مورد که تقیه به هر حال یه جایگاه خاصی به هر حال داشته. حالا من اینو در جلسه های دیگه میگه تسعة اعشار دین فی تقیه، تسعة اعشار دین، نه دهم اعشار دین، نه دهم. یعنی این تعبیر به اصطلاح تعبیر خیلی چیزی هست، نشانگر اینه که به هر حال شرایط چرا تقیه آمیز بوده.
در عمل ما این کار نمی کنیم، یعنی تا بشه بین دو تا روایت یه جوری جمع کرد. تقیه رو میبریم اونجایی که دو تا روایت دیگه هیچ جمع خوشی ندارن، تعارضشون میشه مستقر، بعد میره باب ترجیحات، بعد بحث مخالفت عامه در میشه اون آخر. در حالی که وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم مخالفت بحث تقیه اینقدر بعضی مواقع مخصوصاً پررنگ مطرحه، این با این قاعده
نه اینا با هم دیگه منافات نداره.
شما اگه جمع
عرفی باشه نه بعد یعنی شما میگی جمع عرفی نیست،
گاهی خیلی عرف جمع عرفی هم در حال مراتب داره.
یه عرفی نیست دیگه،
یار عرفیه
اینجا میبینیم
جمع میکنیم
خودمون
اسمشون داریم عرفی. حالا اینو من در جلسه بعدی توضیح در موردش خواهم داد، این توضیح در مورد این جلسه خواهم
داد. ترجیح احتمال دوم عملیات در تقیه بحث بردی اونجایی که یک روایت از معارض هم نداره، در حالی که همونجا ما توی تقیه شمی حرف رو میزنیم. یعنی اگه یه روایت داشته باشه و معارض نداشته باشه، اگر چه احتمال تقیه هست
من کجا بردم اینو اونجا؟
شما بحث رو فرمودی اونجا؟
نه میگم اگر تنها باشه احتمال دوم مطرحه، اینجا دیگه احتمال دوم اصلا مطرح نیست. اگه خبر نباشه اون احتمال مطرحه. برعکس من میگم، میگم مانهنفی اصلا احتمال دوم در بحث ما جا نداره.
احتمال
عماریت، عماریت به اصطلاح مخالفت واقع نسبت به این عماریت باید اثرگذار باشه در یکی از جهات سگانه خبر مخالف و این اثر رو نمی کنه. عرض من این هست که اینی که اینجا هست ما میخوایم بگیم احتمالی که منجزن هست احتمال تقییت لا غیر. حالا اینا بس جلسه بعد این وقت گذشته، اینم میگم اگرم اون نباشه اصل عملی هم همین اقتضا میکنه.
اون رو هم نتیجه بحث رو